روزگار مچاله شده، بی‌عدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، همه اونهایی که این روزها و شبهاشون مزینه و منوره و چراغونیه به نام امیر مؤمنان علی علیه السلام و سنگ تموم گذاشتن برای این ایام و این اعیاد. انشالله بر همه تون مبارک و مهنا باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، شما خیلی خوش آمدید، عیدتون هم مبارک باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام و تبریک دارم محضر شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و عزیزانی که اینجا تشریف دارن.
سلامت باشید.
تبریک عرض میکنم.
الحمدلله. خیلی روزای قشنگیه و امسال الحمدلله رنگ و بوی این ایام و این اعیاد کاملا با سال قبل متفاوت بود و خدا رو شکر این اتفاق افتاد و حالا خیلی ها تا شب عید مباهله برنامه دارن، انشالله همشون مأجور باشن. بحث امروز جای کاشانی رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه بحث شروع کنم، با اینکه کاری نیستم و کسی نیستم، از همه عزیزانی که در راه اعتلای قدیر زحمت کشیدن خازانه تشکر میکنم، دست و پاشون رو میبوسم. و خیلی بهجت آور بود این که ما میدیدیم امسال یه شوری بیش از سالهای پیش اتفاق افتاده. از اون کسی که 1000 تومان در این راه خرج کرد، خدا انشالله به حق امیرالمومنین از همه قبول کنه، تا اون کسایی که زحمات بیشتر کشیدن. اونی که مهمه این که هر کس به اندازه توان خودش به نیت خالص علی حب امیرالمؤمنین قدمی برداشته باشه. و واقعیتش خیلی هم تأسف خوردم به این که اینقدر این مردم بزرگوار پای کار امیرالمؤمنینن و اینقدر دوست دارن فضاشون امیرالمؤمنینی بشه. ای کاش ما سالهای پیش بیشتر میگفتیم، بیشتر زحمت میکشیدیم و از همین امسال برای قدیر سال آینده برنامه ریزی کنیم.
نکته خوبیه.
و انشاءالله که به زودی زود اتفاقی بیفته که ما قبل از قدیر دیگه مغازه هامون قلقله بشه، مردم به فکر فقرا بیفتن برای اطعام، برای خرید محصول فرهنگی، رستوران ها دیگه غذا نداشته باشن، انقدر سرشون شروع باشه. و انشاءالله این قدیر همونطور که یک روزی همه کفار رو مأیوس کرد، اعتلاش دوباره انشاءالله ابلیس و پیروانش و دشمنان امیرالمومنین دوباره مأیوس کنه
انشاءالله. خیلی هم امسال اطعام کردن به عشق امیرالمومنین، انشاءالله اونها هم مأجور باشن. و چه خوب گفت: به لب دارم این نغمه را لب به لب، به سر دارم این سایه را مستدام، امیری حسین و نعم الامیر، امامی علی و نعم الامام.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر شما که ما قدم به قدم آمدیم میخواییم شرایط آغاز امامت امیرالمومنین رو بیان کنیم، ناگزیر باید مقدماتی میگفتیم که احتمال میدم امروز بحث به اونجایی برسه که امامت امیرالمومنین آغاز بشه انشاءالله. عرض شد محضر شما که در دوره حیات رسول خدا یاران پیغمبر یا مجموعه اصحاب رسول خدا در واقع دو دسته بودن، یک عده اصحاب واقعی که قرآن کریم از اونها به پیروان یاد میکنه که ای پیغمبر بس برای تو، حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، بس برای تو خدا و پیروانت از مؤمنان، اینا جون میدن برای تو، تو جنگ ها فرار نمی‌کنن، اونجایی که پای انفاقه خرج میکنن جانشون و مالشون و آبروشون رو خرج هدایت میکنن، پای کار وای میستن. رهبر اینها، رهبر این حزب از اصحاب رسول خدا، عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه بود و پیغمبر اکرم با ادبیات مختلف از روز اول ماجرای دعوت کردن از فامیل ها و عشیره اقربین امیرالمومنین معرفی کردن تا قدیر که تازه ازش گذشتیم و مباهله که در راه و انواع مختلف ادبیات و پیامبر فرمودن. من این وقتی در دوره نوجوانی فکر میکردم که مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چرا لفظ مولا رو به کار بردن، با اینکه لفظ مولا خیلی مقام رفیعی داره و ما هم فرصت نشد در این روزهای گذشته راجع به این لفظ عظیم صحبت
تو همین واقعه قدیر،
بله، که خیلی پرمحتواست و بهترین انتخاب انصافن، اما چرا این لفظ؟ بعد رفتم نگاه کردم دیدم که پیغمبر اکرم بیش از شاید 100 تعبیر در مورد امیرالمومنین صلوات الله علیه دارن و هرچه میشد حد زد از وصیگی، خلیفتی، برادرم، اخی، نفسی، عرض کنم اون کسی که برای تفسیر صحیح می جنگد، ولی، عرض کنم امام البرره یعنی امام نیکان، قائد القر المحجلین این رهبر سپید رویانی که در قیامت و بهشت هستند،
خود امیر المؤمنین
یعنی شاه دین، امیر المؤمنین و 100 تا تعبیر دیگه. یعنی کاری کردن که اگر کسی تو هر موضوعش بخواد شک کنه، سید العرب، سید و عرض کنم فرزندان آدم و کلمات متعدد،
هر چی که بوده،
رئیس این حزب که در واقع اینها هیچ از خودشون نداشتن، پیرو محض پیغمبر بودن، رسول خدا رو در دنیا رسول خدا میدونستن، در امور دنیایی و در امور آخرتی، در دین، در دنیا، و خودشون رو بالاترین افتخار برای خودشون رو جانبازی، جان دادن، ایثار در راه منویات رسول خدا میدونستن. یک جریان هم بودن که این جریان بین اصحاب پیغمبر قاطی بودن، ولی اینا حقیقتا اصحاب رسول خدا نبودن، اینها با پیغمبر بودن، مع رسول الله نبودن، اینا بودن ظاهرن ولی باطنن همراه نبودن. قرآن کریم در سوره مبارکه نساء کاملا این فضا رو روشن میکنه، میفرماد که ان المنافقین، آیه 140 عرض میکنم محضر شما که 45 و 46، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقان کیا بودن؟ کسایی بودن که ایمان نیاورده بودن به رسول خدا، و ما امروز هم یه قدری بعد راجع بهشون توضیح بدیم چون لحظات آخر عمر شریف رسول خدا رو میخواییم بیان کنیم. اینها منافق کیه؟ منافق کسی که ظاهرن ایمان آورده، ظاهرن رسول خدا رو قبول داره، ولی باطنن کافره، اصلا خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره. لذا بین مردم قاطی هست، بین اصحاب پیدا هست و مردم هم بگن اصحاب رسول خدا، هم امیرالمومنین و سلمان و ابوذر و حذیفه و مقداد رو میبینن، هم اینا رو میبینن، و اینا هم مثلا فرض کنید که دوتا گوش اضافه که ندارن، یه چشم اضافه وسط پیشونیشون نیست، ظاهر همون ظاهر بقیه است، در بعضی از مناسک هم شرکت میکنن، نشانه هایی دارن. قرآن کریم اینو خیلی قشنگ بیان فرموده که منافقین در پایین ترین سطح، در شدید ترین شرایط جهنم خواهند بود، و لن تجد لهم نصیرا، هیچ کس نمیتونه به اینها در قیامت یاری کنه. بعد خداوند میفرماید الا الذين تابوا، 4 تا شرط میگذاره، جز کسانی از اینها که توبه کردن و اصلحوا، خرابکاریایی که کرده بودن اصلاح کردن، و اعتصموا بالله، موحدانه باز چنگ زدن به ریسمان الهی، و اخلصوا دینهم لله، دیگه خالص خالص خواستن برگردن اینجا فاولائک مع المؤمنین. ببینید، من میخوام یه چیزی عرض کنم که مباهله ربط داشته باشه. قرآن کریم برای اصحاب پیغمبر سه تا تعبیر به کار برد. اینجا قرآن فرمود فاولائک مع المؤمنین، اینها میشن با مع المؤمنین،
همراهی
قرآن
هست.
سه تا تعبیر داره برای یاران پیغمبر. یک گروه عرض کنم خدمت شما، گروه عمومیه که کار نداره اینها مؤمنن یا کافرن، از لفظ صحبت استفاده میکنه. صحبت، صحابه، اصحاب. لفظ صحبت یعنی همنشینی و مقرون شدن دو چیز کنار هم. این دوتای کنار هم باشن میشن صاحب هم، هم صحبت هم، صحابی هم،
با همه،
با همه، حالا چه مادی چه معنوی.
بله،
هیچ شرطی نداره. الان شما انگشتری که دستتونه صاحب شماست و شما هم صاحب او. صاحب به معنای مالک تو فارسی نه، یعنی همنشین. ساعتی که دست شماست صاحب شماست و شما هم صاحب او. در اشعار ادبیات عرب داریم که مثلا به شمشیر رزمنده میگن صاحب. باز میخواد محضر شما بر استری که سوارن، مثلا میگه بر الاغی عز میخواد از محضر شما سوار شده بودم، شعر گفته شاعر عرب جاهلی که بئس الصاحب، این عجب همنشین بدی بود. اگر دو فرد بزرگ مثل امیرالمومنین و رسول خدا هم کنار هم باشن، حضرت زهرا پیغمبر هم کنار هم باشن، میشه این لفظو به کار برد. اگر یه منافق که ظاهرش صحابیه،
بله،
و پیغمبر هم کنار هم باشن، میشه اینو به کار برد.
یعنی یه جور همراهیه، ولی نه همراهی،
همراهی حد اقلی. بله، هم باشه بهش اطلاق میشه. وقتی میگن فلانی تو عرب صاحب یا اصحاب یا صحابی فلانیه، میتونه کنار هم باشن. قرآن هم مثال زیاد داده، دو تا مردی بودن، یکی مؤمن بود یکی کافر بود، میفرماد این به صاحبش گفت مثلا آیا کافر شدی. یعنی لفظ صحبت برای اقل هم نشینیه. خداوند برای مؤمنان، خب دوستان میتونن مراجعه کنن، مثلا فرض کنید در مورد بعضی از کسانی که با پیغمبر همراه بودن، خدا مثلا فرض بفرمایید فرمود در غار که پیغمبر هجرت فرموده بود به صاحبش اینجوری فرمود. صاحبش یعنی هم صحبت. از این چی برداشت میشه؟ یعنی که این دو کنار هم بود. از این بیش از این برداشت
نمیشه.
چون اقل معنای همنشینی رو داره، عامترین معنا. قرآن وقتی میخواد افراد ویژه رو معرفی کنه از یاران پیغمبر، از لفظ معیت استفاده میکنه. میفرماد چی؟ محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یعنی اونایی که معه هستن، معه فرق دارن با کسانی که صرفا در جنگ کنار پیغمبر بودن. نه، اینا در جنگ میجنگیدن، از پیغمبر دفاع میکنن. خدا پیغمبر میگه ای رسول ما حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، از همون دست، این کسانی که با تو بودن. یا در مورد انبیاء گذشتم داریم که ما انجیناه و اهله یا انجیناه و من معه، ما اون کسانی که معه بودن رو نجات دادیم. در همین آیه که من خوندم، منافقان اولش هم صحبت با پیغمبرن، کنار پیغمبرن، قاطین با اصحاب پیامبر. اصحاب پیامبر ویژگان، برجستگان دارن.
بله.
منافقان هم قاطی اینان که شناخته نشن. خدا می فرماد اگر تابو و اخل و اصلهو و اعتصمو بالله و اخلصو دینهم لله، این چهار تا کار انجام بدن، توبه کردن، تازه فاولائک مع المؤمنین، تازه میشن مؤمن، اینا میشن مع المؤمنین. عظمت مباهله در اینه که خداوند برای امیرالمؤمنین به صورت خاص نه از صحبت استفاده کرد، نه از معیت، بلکه فرموده انفسنا.
به به،
لذا به امیر ال... به لذا به پیغمبر گفتن آقا بهترین یار شما کیست؟ رسول خدا شخصی رو اسم بردن. گفتن توقع داشتن امیرالمومنین رو بگه پیغمبر. گفتن یا رسول الله علی. فرمود که انما سألتنی عن الناس لا عن نفسی، تو از مردم پرسیدی، صحابی گفتن فلانی فلانی اینا خوبن،
نه از جانم،
نه از جانم، نه از خودم، علی و نفسی. و این مباهله که در پیشه از جهت محتوای فضیلت فوق العاده است. و خلاصه در بین اصحاب پیغمبر افرادی بودن کمککار و افرادی بودن خائن و منافق. اینا همه مثل هم دیده می شدن. اینه که از بیرون می اومد داخل مدینه می شد، خدا در قرآن پیغمبر فرموده تو هم اگر بهت وحی نمی شد، یعنی اگر علمت عادی بود نمی تونستی تشخیص بدی،
چرا؟ چون اینا مرد و علن نفاق متخصصن، سوپر تخصص جاسوسی دارن، اینا منافق خبره هستن، لو نمیرن. در این شرایط پیغمبر اکرم سعی کرد امیرالمومنین معرفی کنه، رهبر اون حزب معرفی کنه. اون گروه هم به شدت شروع کردن به تلاش. هرچه قدرت اسلام و پیغمبر تقویت میشد، هرچه در جنگ ها بیشتر موفق میشدن، این جریان مجبور بود جریان نفاق پیچیده تر، پوشیده تر، مرموز تر عمل کنه. اون اواخر که دیگه اوضاع خیلی شدید شده بود، پیغمبر اکرم و آیات قرآن هی منافقین رو تهدید میکردن، یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره، هر لحظه میترسیدن سوره نازل بشه. عذر میخوام از بحث شما، فرض کنید یه گربه رو یه گوشه گیر بیاری، تا وقتی سمتش نرید کاری نداره، یه گوشه تنها گیرش بیاری ممکنه حمله کنه. منافقین برای اینکه پیغمبر اکرم هم مجبور به عملیات انتحاری نشن، خیلی نزدیک نمیشد اینها افشاگری کنن، چون جمعیت زیادی در مدینه بودن و اینا ممکن بود که جنگ داخلی درست کنن. در واقع وقتی کفار نتونستن با جنگ بیرونی و تهدید و تطمیع و فشارها و شکنجه کاری بکنن،
نفوذی فرستادن
و این نفوذی‌ها زیادن، گاهی در بعضی از جنگ‌ها یک سوم سپاه رسول خدا، و این خیلی جمعیت زیادی. و رسول خدا کاری کرده کارستان، پیغمبری که روحی لال فدا 15 سال از اسلام گذشته در بعد 300 اندی نیرو داره، وسط یه شبه جزیره‌ای که سلاطین و اشراف و اینها آمادن برای اینکه بدرند اسلام رو، کاری کرده که اسلام به دست من و شما هم رسیده. یعنی پیغمبر اکرم میدونه این منافقین حضور دارن، ولی اگه بخواد به اینها بند کنه، به اینها بیش از حد فشار بیاره، مثلا هم گربر به این جز دادم، اونا عملیات انتحاری میکنن و از درون جبهه اسلام آسیب میخوره. کاری که پیغمبر میکرد بود، ابن تیمیه هم حتی اینو میگه، البته متاسفانه برای نقد به امیرالمومنین حرفو اعترافو میکنه، میگه پیغمبر هر جایی میخواست بره جانشین تعیین میکرد. این واقعا سواله که آیا پیغمبر میخواست دو روز از مدینه خارج بشه جانشین تعیین میکرد، و در اون روزهای آخر دیگه دید نمیشه هر کسی جانشین باشه، چون شرایط مدینه طوریه که اگر برگردن ممکنه آشو با جاش برداشته باشن.
یعنی هر روز که میگذشت پیچیده تر میشد
و شدیدتر میشد، چون اونا احساس میکردن که کار خرابتره و نکنه رسول خدا بخواد علیه اینا اقدامی بکنه. اونا هم سعی میکردن که آماده بشن، از این طرف رسول خدا هم سعی میکرد که کارو بعد از خودش برای امیرالمومنین مهیا کنه. یعنی کم کم آماده رویارویی داشتن میشدن. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ تبوک امیرالمومنین با اینکه نیاز داشت در جنگ نبرد، فهمون نمیشه دیگه، شهر رو دیگه الان فقط زن و بچه‌ها تو شهر نیستن، جمعیت زیادی هن. آیات سوره توبه نشون میده دی زیادی نیومدن در جنگ شرکت کنن، که ما قبلا عرض کردیم اینا مخالفت میکردن، شرایطشون طوری بود که اصلا از خداشون بود اسلام شکست بخوره، بعد ابا هم نداشتن به زبون بیارن. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، یعنی لبخندشونو، یا مثلا فرض کنید خداوند فرمود که اینا از کنار پیغمبر میان میبینن ناراحته، وقتی برمیگردن خوشحال برمیگردن و مردم میبینن کم کم شرایط پیچیده ای داشت میشد
و جرأت هم پیدا کرده
و جرأت هم پیدا میکن. از اون طرف میترسیدن اسمشون لو بره، پیغمبر اکرم آیه ای بخونن، اسامی اینا رو لو بدن، یه خورده عقب مینشستن. از اون طرف میگفتن نکنه کار از کار بگذره و بعد از پیغمبرم نتونیم ما کاری بکنیم. خیلی شرایط پیچیده شد. توی این شرایط پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو هی معرفی میکردن، سعی میکردن اونها رو هم با اوصافی معرفی کنن. یکیش دشمنی با امیرالمومنین بود، یکیش این بود که اینها در نماز کسالت دارن، اهل نماز نیستن. و ما قبلا یادتون باشه یه روزی عرض کردیم که چه بلایی سر نماز در حکومت‌های بعد از پیغمبر اومد، همه چی از بین رفت، یا راحت خدا و رسول رو تکذیب میکنن. وقتی آیه نازل شد انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتح مبین که برای حدیبیه است، بعضی از این چه فتح مبینیه، این تکذیب خدا و رسول. پیغمبرم اوصاف معرفی میکرد. چرا پیغمبر مستقیم اینها رو لو نمیدادن؟ چون شرایط به قدری پیچیده بود، به قدری پیچیده بود که هر لحظه ممکن بود کودتای کنن و این مدینه کوچک رو از دست رسول خدا بیرون بکشن. رسول خدا فقط جامعه خودش رو که نمیدید، امروز رو هم نگاه میکرد، هزار سال بعد هم نگاه میکرد، این دین باید ادامه پیدا میکرد. لذا پیغمبر اکرم به جای اینکه بیشتر مستقیم ورود کنن، که یه موردم که مستقیم ورود کردن و یه منافقی لو رفت، شرایط جامعه اجازه نداد مجازاتش کنن، یعنی طرفدار داشت پیغمبر. متاسفانه ما چند مورد داریم که کسانی خیانت‌های آشکار کردن زمان رسول خدا پیغمبر اکرم، به خاطر اینکه اون مثال همون گربه‌ای که عرض کردم اینها رو به واکنش وادار نکنه نرم عمل کرد. مثل اینکه یکی از بدریین با یه کبوتری نامه فدایت شدن برای دشمنان فرستاد که ما با شماییم، آیه ابتدایی سوره ممتحنه تلقون الیهم بالموده، نامه فدایت شدن برای دشمن فرستاد. پیغمبر این وقتی لو رفت، اون کبوتر اشتباه جای نشست و گرفتنش و نامش رو دیدن دست خطش لو رفت، با این برخورد نکرد. یا مثلا فرض بفرمایید در مورد منافقینی که لو رفتن یا جاهای دیگه،
یعنی حضرت مراعات میکردم
و حضرت نمیخواست اونها وارد واکنش بشن چون جنگ داخلی اتفاق میفتاد، فتنه شدید بود، سالهای پایانی هی شدت میگرفت. من به خاطر حساسیت بحث امروز کم کتاب آوردم و میخوام زود از این بحث رد بشم، یعنی باید با رتوش حرف بزنم متاسفانه، چون خیلی بحث پیچیده است و بحث حساسه. در همون جنگ تبوک وقتی دیدن امیرالمومنین دنبال پیغمبر نیست، گفتن به فرصت مناسبه که پیغمبر رو بکشیم، کیا؟ منافقینی که داخل اصحاب پیغمبر بودن. ما این که در روایات زیادی داریم که رسول خدا در صحیح بخاری و جای دیگه فرمودن داشتم منو میخوان وارد در قیامت میخوان برم وارد بهشت بشم یا میام تو قیامت، میگم ای بعضی از اصحاب منو دارن میبرن جهنم، میگم اینا که اصحابن، میگن انک ما تدری ما احدثوا بعدک، نمیدونی اینا بعد تو چه کردن و اینا چه کسانی بودن. اینها نفاق داشتن و پیغمبر تا وقتی فهمیدن در تبوک پیغمبر تنهاست، امیرالمومنین که در واقع یکی از اصلی ترین وظایفش دفاع از جان مبارک رسول خدا در همه جنگ ها بود، از پیغمبر جدا نمیشد، اگرم می جنگید، هنر امیرالمومنین در بدر و احد و اینها این بود همزمان که با دشمن می جنگید همزمان محافظ پیغمبرم بود و محافظ کارش سخته، چون اگه از او چیزی رد بشه به پیغمبر اصابت میکنه. یعنی امیرالمومنین با دست باز نمی جنگید، اینطوری اینها رو لتو پار کرده،
هم سپر پیغمبر،
بله هم سپر پیغمبر، هم اصل این بود که رسول خدا حفظ بشه، هم که رفتن یک تنه می ایستاد، گفتن به به تبوک علی نیست
بریم،
از اون طرف گفتن خب تبوک علی نیست، میدونید چرا؟ چون پیغمبر اصلا دوست نداره ریخت امیرالمومنین رو ببینه، معاذ الله. ببینید چقدر نفاق صریح شد که حدیث منزلت چند بار نازل شده، یک بارش در تبوک پیغمبر فرمود چی؟ من علی رو دوست ندارم، انت منی به منزلت هارون من موسی. یعنی انقدر روی اینها باز شده که راحت بیان همه جنگو پیغمبر و امیرالمومنین با همن، همش با همن، دوتایی کنار همن، یک بار جدا میشن چون فهمیدن پس کودتای در مدینه امکان نداره، لجشون گرفت، جسارت به امیرالمومنین کرد، بعد گفتن میریم پیغمبر رو میکشیم خلاص میشیم. و در یکی از گردنه‌هایی که داشتن از کوه می‌رفتن بالا، اومدن 12 نفر از کسانی که اسمشون جز اصحاب پیغمبره هل بدن چطور پیغمبر از اون بالا پایین. عمار و حذیفه به جای امیرالمومنین اومده بودن، افسار شطار رسول خدا رو گرفته بودن و اینها از قدم‌های بعضیا فلان و فلان و اینا شناختن. پیغمبر اکرم اسامی این چند نفر رو به اینها فرمود ولی هیچ وقت لو ندادن به صورت واضح. حالا یه موردش عرض میکنم ولی به صورت واضح لو ندادن.
ولی اینا مراقب
لو ندادن برای اینکه نمیخواستن جنگ داخلی رخ بده. نمیخواستن که بیرون جبهه کفر منسجم، جبهه داخلی هم وسط مسلمین هم این نفوذی‌ها خلاصه علم استقلال دستشون بگیرن و خیلی کار خطرناک میشد. و لذا گاهی پیش میومد که بعضی از کسانی که بعد از پیغمبر به حکومت رسیدن میمادن به این حذیفه میگفتن یا حذیفه اقسم تب الله انا منهم، ای حذیفه تو رو به خدا منم جز اونا دیدی؟ که خب شما چه مثلا از خود به خودتون شک دارید مگه؟ اگه شما جز کسانی که قصد ترور رسول خدا رو نداشتن نبودید که خب همونجوری که من و شما احساس نگرانی نمی کنیم، چرا نگرانی که آیا تو جز اون 12 نفر بودی یا نه؟ اسامی بعضی از اینا هم در منابع تاریخ اومده، من از این عبور میکنم، هنوزم خلاصه زمان گفتنش و اسم بردنش نیست.
حتی داخل پرانتز به همون علتی که امیرالمؤمنین سکوت کردن پیامبرم اونجا مدارا میکردند و سکوت میکردن، چون امروز ما رو میدیدن
پیغمبر اکرم میدیدن اگر بخوان وارد درگیری بشن، چون جمعیت اینا زیاده، حمایت بیرونی هم دارن، درون جامعه اسلامی درگیری رخ بده
ظرفیتش نبود،
بلا فاصله از بیرون هم حمایت میاد و اینجوری نیست که همه با پیغمبر باشن، عده‌ای جز به منافقین میپیوندن چون منافقن.
اون یک سوم که شما
گفتید خیلی عدد زیادیه. حالا عدد یک سوم از بعضی جنگا فهمیده میشه ولی جمعیت زیاده. یعنی سپاه اسلام 5000 نفره، بیش از 1000 نفر احتمالاً از اینان، و تو جنگای تن به تن با شمشیر 500 نفر 200 نفر هم کلیه. لذا رسول خدا نمیخواست آن چیزی که با خون مجاهدان راه خدا در این جنگ ها، در این سختی ها، در حبشه رفتن ها، در شکنجه ها، در این که این لا اله الا الله رو به اختار آرام رسوندن، زود از بین بره. اولا
و این از جنس همون سکوتیه که امیرالمؤمنین کردن. بله
بله، این در واقع اون عرض کنم خدمت شما، مدارا برای اینه که اینها بعدن افشا بشه و در واقع بعد از پیغمبر اکرم صدیقه طاهره سلام الله علیه یکی از افشا کننده ترین افراده و بعد سید الشهدا که حالا انشاءالله برسیم. ما یه بحثی داشتیم 20 جلسه 20 و چند جلسه که سید الشهدا صلوات الله علیه جلوی خطرناکتر از نفاق رو گرفتن که حالا انشاءالله بهش رسیدیم. عرض کنم یعنی رسول خدا با کمک اهل بیتشون سعی کردن مسیر هدایت اگر باری کم میشه قطع نشه که به من و شما برسه. و اگر نگاه کنیم پیغمبر در یه جای کوچکی در یک روستای پر جمعیتی مثل یثرب که شده مدینه کارو شروع کردن. فکر کنید شما برید در قلب اروپا یا امریکا مثلا یه جایی رو شما حصار بکشید، بگید حکومت اسلامی ما میگذارن، میشه 1000 سال شما دوام بیارید؟
چجوری اینو میخوایم منتشر
کنیم؟ یعنی خیلی درایت کرده رسول خدا، اینو باید از بین میرفت همه چی و اونو فکر نمیکردن بمون. وقتی پیغمبر رو ترور کردن و الحمدلله اون ترور اونجا نافرجام موند، کم کم اوضاع پیچیده ترم شد. ببینید قرآن کریم در مورد خانه پیغمبر یه حرفایی زده در سوره تحریم که گفتن این حرفا قدیم ها هم خیلی سخت بود. ابن عباس میگه یکی از کسانی که بعد از پیغمبر به حکومت رسید، من یک سال این دستایی بخوری میخواستم بپرسم که این سوره تحریم راجب کیاست، جرئت نمی کردم تا بالاخره یه بار پرسیدم و او هم اسم دو نفر رو گفت. ببین قرآن که این در سوره تحریم به صراحت بیان میکنه که از اثر النبی و الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبعت به پیغمبر. بالاخره کسانی که تو خونه پیغمبرن همه اسرار رو میبینن، بالاخره تو زندگی رسول خدا. امیرالمومنین امروز رفت، چه کسی اومد، چه کسی رفت، کجا اومد، چه گفت، چه آیه نازل شد، اینا دارن از نزدیک میبینن. بعد فلما نبعت به و اظهره الله علی، یعنی وقتی اون بانوی خانه پیغمبر متاسفانه سر پیغمبر اکرم رو فاش کرد و خدا به پیغمبر خبر داد
که حواست باشه،
که حواست اینا دارن که یعنی ترکا شدید انگار داره میشه، بعضی ها دنبال چیزهای دیگری هستن. قریش نگرانه که بعد از پیغمبر اگر امیرالمومنین به حکومت برسه دیگه بنی هاشم یه افتخار دوگانهی پیدا میکنن، نبوت و خلافت، و دیگه ما نمیتونیم رقابت قبیله‌ای باشون بکنیم. این صریح کلام بعضی از کسانی است که در همون دوران گفتن نباید علی ابن ابی طالب خلیفه بشه. یکی از مسئولین حکومت بعد از پیغمبر به ابن عباس گفت میدونی چرا قریش نگذاشت علی به حکومت برسه سلام الله علیه؟ گفت چون اگر بنی هاشم میخواست نبوت رو داشته باشه و خلافت رو، دیگه کسی پس اینا بر نمیومد. یعنی رقابت‌های قبیله‌ای، شرایطی که بود، اون درگیری ها باعث شد که داخل خانه پیغمبر متاسفانه بعضی از اسرار فاش بشه و خداوند اینجا با شدت با دو زن رسول خدا برخورد کرد. ان تتوبا الالله، اگر توبه کنید، به جای اینکه پاسخ شرط اینه که اگر توبه کنید خدا میبخشه، آیه اینطوری ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکم، اگر توبه کنید که دلهاتون از حق منحرف شده، یعنی تنده. و این تظاهر علیه، اگر بخواید پشت به پشت هم بدید علیهش توطئه کنید علیه رسول خدا، فان الله هو مولاه، مولا رو ببینید خدا کجا به کار میبره، پشتیبانش، سرپرستش خداست و جبریل و جبرئیل و صالح المؤمنین و صالح مؤمنان که بعضی روایات امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، و الملائکه و تمام ملائکه بعد از آلکه ظهیر، خدا لشکرکشی کرده. اگه یه مسئله شخصی بود در مورد مثلا فرض کنید که پیغمبر اکرم یه مرکبی خریده نخریده است، یه انگشتری خریده، اینطوری
شامچی
میل فرمودن، اینطوری خدا لشکرکشی نمیکرد که ان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه.
با من طرفید خلاص،
با من طرفید. بعدم میفرماد که عسى ربه ان طلقكن، اگر همتونم طلاق بده، که اگر کسی ندونست اون دو زن چه کسی هم هستن، خدا میفرماد تمام شما رو هم اگر طلاق بده شما برترین ها نیستید غیر از حضرت زهرا. چرا؟ چون ان یبدله ازواجا خیرا منکن، خدا بهتر از شما بهش میده. خدا که بلوف نمیزنه، این بهتر از شما زنان پیامبر در جامعه موجوده. حضرت خدیجه که از دنیا رفته، این مال اواخر این آیه سوره 100 مثلا فرض کنید ششمیه از جهت نزول، آخرای عمر شریف رسول خداست. خدا با شدت برخورد کرده، بعد آیات عذاب فرموده، قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، تن و استخونتون میشه هیزم جهنم. و بعد راجب دو همسر پیغمبری که خیانت کردن به رسالت انبیا، خداوند مثال میزنه که حواستون رو جمع کنید. اینجا دیگه ارتباط فامیلی مهم نیست. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، دو تا همسر پیغمبر خدا مثال میزنه که میشه ضرب المثل برای عبرت گیری، عرض میکنم خدمت شما، کفار. یعنی از کفار کافرتر اون دو زنی هستن که همسر دو پیغمبر بودن، همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط، که اینها چه کردن؟ فخانتا هما، خیانت کردن. خیانت هم خیانت شخصی نیست، ما میدونیم خیانت اون دوتا خیانت در رسالت. خداوند یک توبیخ سنگینی به این دو نفری که در بیت پیغمبر اکرم بودن انجام میدن. و از اون طرف هم میفرماند که ضرب الله مثلا للذین آمنو، برای اهل ایمان هم خدا برای کفار دو مثال از دو زن همسر پیغمبر میزنن، ولی برای اهل ایمان مثال از دو زنی که همسر پیغمبرن نمیزنن، که این تهدید به اوج برسه. برای اهل ایمان همسر فرعون، زن فرعون بود ولی شد آسیه، مریم بود شوهر نداشت اصلا، شد آیت تقوا. این نیست که شما همسرید حتما به جهت همسریتون بخواید هر کاری بکنید. اگر اون دو همسر رو دیدید خیانت کردن، اینها فلم یغنی عنهما من الله شیئا، هیچ کس نتونست برای اینا کاری بکنه. خلاصه از جهت تاریخی که یکی از تاریخی ترین سور قرآن همین سوره تحریمه، خداوند داره کاملا فضا رو توضیح میده که شرایط به حدی حاد شده. و ببینید چقدر رسول خدا اینجا شرایطش حساسه. ولی آیا میشه واقعا در این شرایط پیغمبر اکرم که ناگهان از دنیا نرفت به یه بیماری یا یه مسمومیتی طول کشید حضرت تا از دنیا رفت، حضرت برای بعد از خودشون هیچ نفرموده باشن؟ این شرایط حساس، کدوم فرماندهی، کدوم امامی، کدوم رهبر اجتماعی، کدوم رئیس قبیلهی در این شرایط حساس که اینقدر همه چیز پیچیده است رها میکنه
و بعد خودش فکر نمیکنه
رها کردن رو اصحاب پیغمبر خیانت میدونستن. حالا ما جلوتر عرض خواهیم کرد که فرزندان خلیفه دوم وصیت نکردن او برای حاکم بعد از خودش رو خیانت میدونستن. خب میشه برای پیغمبر اینا خیانت ندونن؟ و معاذ الله بگن پیغمبر معاذ الله خیانت کرد؟ حتما اینطور نیست. از یوم الدار روز اول رسول خدا برای بعد از خودش تلاش کرد که این سلسله ایمان قطع نشه، عروه وثقا قطع نشه، اصلا محور هدایت امت. و اعتصموا به حبل الله، در روایت از حبل الله امیرالمومنینه، اگر میخواید دور هم جمع بشید، متفرق و متشتت نشید، چنگ به دامن امیرالمومنین بزنید برای اینکه شما رو به سمت صراط مستقیم و به صراط مستقیم هدایت
کنه. با الفاظ محکم، با واژه‌های مختلف.
خلاصه در این شرایط، خیلی شرایط حاد سنگین، رسول خدا متاسفانه بعد از حجة البلاغ، که بهترم از حجة الوداع نگیم، این حجة البلاغه، حجیست که درش بلغ رخ داد، حجیست که درش قدیر رخ داد، برگشتنه، بعد از اون دیگه کم کم بیماری بر رسول خدا عارض شد که زن بسیاری از علمای شیعه و سنی اینه که پیغمبر اکرم ترور شد، مسموم شد. حالا سر اینکه چه چیز باعث مسمومیت رسول خدا شد، آیا همین جریان‌های داخلی بودن، آیا منافقان بودن، این بحث مفصلی که الان نمیخوام واردش بشم، ولی بسیاری از بزرگان شیعه و بسیاری از بزرگان اهل سنت اجمالاً میگن رسول خدا مات مسموماً شهیداً، یعنی از دنیا رفت در حال شهادت در راه خدا و مسمومیت. روز دوشنبه تقریباً قبل از ظهر رسول خدا به ملکوت اعلی پیوستن و احتمال زیاد با توجه به اسناد تاریخی با شهادت در راه خدا. شیعه و سنی هم به این پرداختن، در علت قتل اختلاف دارن. حالا اینجا یه اتفاق عجیبی افتاد. آغاز امامت امیرالمومنین رو میخوایم شروع کنیم در شرایطی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا اون روزهای آخر به شدت نگرانه، هر کاری رو میتونه بکنه برای اینکه این جریان ها یه جوری فضا باز بشه، امیرالمومنین ادامه مسیر رو برن. لذا برای جنگ بیرون از مدینه، برای جنگ با کفار و کسانی که ادعای دروغین نبی میکردن، اصحاب و دوره هم جمع کردن، یه جوان 17 ساله رو بزن فرمانده و تمام کسایی که مدعی خلافت بعد از پیغمبر بودن عضو سپاه کردن جز امیرالمومنین، که اینا از مدینه برن بیرون برای جنگ و فضا در مدینه آرام باشه برای اینکه امیرالمومنین بی درد سر این مسائل در واقع عملیاتی که در قدیر طراحی کردن اتفاق بیفته. ولی متاسفانه عده زیادی از اون جیش اسامه، سپاه اسامه، تخلف کرد. همزمان رسول خدا در روزهای پایانی، اینو قبلا هم عرض کردیم، میخواستن چیزی بنویسن،
بله،
متاسفانه یک حزبی اجازه
نداد.
و این درگیری ها دید پیغمبر اکرم همونجا تو خانه ممکنه درگیری رخ بده. بعضی هم میگن چرا رسول خدا که میخواستن چیزی بنویسن، پنجشنبه ای که دوشنبه بعدش از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، چرا پیغمبر اکرم اینجا هیچی ننوشتن؟ پیغمبر دیدن بنویسن، بین این دوتا دعوا میشه، به پیغمبر اکرم جسارت کردن و اینها ممکن همونجا زد و خورد بشه. رسول خدا این همه تلاش کرد جنگ داخلی نشه برای اینکه جبهه دشمن سوء استفاده نکنه، کما اینکه بعدها امیرالمومنین فرمود من اگر سکوت کردم یه دلیلش این بود که دیدم ان لم انصر الاسلام و اهلش، دیدم اسلام و اهلش رو یاری نکنم و اگر الان بخوام این مسئله رو ادامه بدم عده زیادی مرتد میشن، زحمات رسول خدا از بین میره، آینده رو نگاه میکنم، امروز رو دارم نگاه میکنم، لذا دیدم امروز باید خون بخورم، خون دل بخورم، جگرم رو خلاصه پاره پاره نگه دارم خودم رو، برای اینکه اصل اسلام از بین نره. رضا خیلی تلخین اواخر رسول خدا با نگرانی های فراوانی که داشت، تحرکاتو که میدید شرایط آماده است و امنیت هم نیست، خیلی از اخبارم این طرف اون طرف بیان میکنن، با یه قصه عجیبی پیغمبر اکرم این روزهای پایانی رو به سر برد و واقعا حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبود با این همه زحمتی که برای مسلمین کشید.
رحمتا للعالمین
بود که خدا برعکس به ما هی میفرما سارعوا اطیعوا، به پیغمبرش میگه بس تو انقدر نکش خودتو، چقدر زحمت میکنی. خدا چند بار به پیغمبرش نهی کرده که بس از تو انقدر توقع نداریم. حق رسول خدا نبود که اون روزهای آخر اینطوری با قصه از دنیا بره.
من تلقی من از فرمایشات شما اینه که هر چقدر اون جریان پیچیده تر میشده و هر چقدر تشکیلاتی تر عمل میکردن، مظلومیت پیغمبر ما خیلی بیشتر میشده و مجبور بوده که مدارا بکنه. بزرگی میگفت تو همین ایام جای مطالعه میکردم، واسه همین خطبه قدیر من کنت مولا، خودش درش کلی مظلومیته. یعنی پدر مادر رو به بچه ها میگن اگه منو دوست داری، اگه من مولای شما هستم علی،
اگه من پدرت هم من گوش بده،
گوش بده. آره، یعنی خودش یه مظلومیتی درش هست. خیلی خوب، انشاءالله برگردیم بعد از تلاوت قرآن جنبندی فرمایشات آقای کاشانی عزیزمون رو بشنویم. خدایا حق محمد و آل محمد خیلی عظیمه و ما کاری از دستمون بر نمیاد جز صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. صفحه 143 امروز با هم تلاوت بکنیم و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند نبی مکرم اسلام شنبه هایی که منور و مزین به نام حضرت و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هم خواهش میکنم بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم. از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزاریم. این هفته میخوایم از یک شخصیت بسیار دوست داشتنی جناب میثم طمار صحبت بکنیم و انشالله نکاتش رو کارشناسان عزیزمون بفرمایند. منتها قبلش اشاره قرآنی رو حاجی کاشانی خواهند فرمود و بعد انشالله راجع به این شخصیت نازنین خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 143 که امروز تلاوت شد که خیلی نکات مهمی داره، ولی من یک جملهش رو که کاملا به بحث ما مربوطه، آیه آخرش که در آیه 124 حضرت حق جل و علا می فرماد الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا اعلم. این اعلم به معنای تفضیل نیست، یعنی خدا آگاه تره نیست، مفسرین اینجا میفرمان این اعلم تعیینه، یعنی خدا میداند و غیر خدا نمیداند. چون اصلا وقتی ما میخواییم مقایسه کنیم دو چیز باید قابل قیاس باشن. حضرت حق با چیزی قابل قیاس نیست که بگیم خدا داناتر علم دیگران با خدا. لذا اهل تفسیر اهل دقت میگن این اعلمه به معنای این که او میداند و غیر او نمیداند،
نه اینکه ما میدونیم بله. بهتر میدونیم.
و واقعا هم همینطور، اگه ما الان بخوایم بریم از بین جامعه یه نفر ما پیغمبر انتخاب کنیم، ما چه میدونیم چه کسی شایسته است، چه کسی عصمت داره، چه کسی علم داره، باطن افراد چه میشناسیم. همینطور برای جانشین او، برای خلیفه او که میخواد این مسیر رو بره، ما از کجا میدونیم چه کسی توانایی داره جانشین رسول خدا بشه، چه کسی ایمان راسخ قلبی داره؟ این رو خدا میدونه، ما از کجا بدونیم؟ لذا الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداست که میداند. و ما پیروان مکتب اهل بیت این رو به خدا واگذار کردیم و سعی کردیم از خداوند در واقع اطاعت کنیم در این زمین.
بسیار
خوب. اما شهید بزرگواری که ما در یه شبه اینفوگرافیکی که چند سال پیش راجع به میثم تمار درست کردیم اسمشو گذاشتیم شهید جامانده از کربلا. تقریبا 10 روز قبل از محرم و عرض کنم خدمت شما این که موسم یاران سید الشهدا بود حرکت کنن به سمت ابا عبدالله الحسین، متاسفانه مرد خدا ذاکر فضائل امیرالمومنین جناب میثم تمار به شهادت رسید.
ایشون هم صحابی امیرالمومنین بودن، هم امام حسن مصطفی هم صحابی رسول الله و هم امام حسن و امام
بله. و از اون کسانی است که یقین داریم اگر بود در کربلا بود و از شهدای پیش قراول کاروان سید الشهدا است. و من اینو قبلا هم عرض کردم با هم در یه جلسه‌ای که بودیم، ولی من این رو عرض میکنم برای اینکه شما جایگاه رو ببینید. الان اگر فرض بفرمایید رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، رهبر انقلاب یا یه فردی از بزرگان کشور بخواد بره یه جایی دیدن کنه، مثلا بره بازار تهران، مردم نگاه میکنن کدوم باز پاساژ، کدوم مغازه بزرگ، در خانه یکی، در مغازه یکی، ببینن اون شخصیت صاحب منصب بیاد بشینه کنار یه دست فروش. چقدر اون دست فروش باید عظمت داشته باشه. امیرالمومنین در بازار کوفه وقتی حرکت میکرد جایی توقف نمیکرد، چون اگه مغازه هر بزرگی میرفت مردم گفتن بفهم بالاخره پول دارا وزشون یا خوش به حالش دیگه کارش تموم شد دیگه، جنساشو با دلار 4200 تومانی میارن دیگه. امیرالمومنین صلوات الله علیه هم برای اینکه کسی اشتباه برداشت نکنه، امیرالمومنین برای اینکه بگن پول شخصیت نمیاره حقیقتا. خدا کنه همه مسئولا، مسئولای ما بعضیاشون میدونن ولی کم نیستن کسایی که نمیدونن که پول شخصیت نمیاره. فرزندمون آمریکا باشه شخصیت نمیاره، شهردار یه شهر کوچک 6 تا فرزندش آمریکاست. اینا برای ما جاذبه نیست، اینا برای ما
ارزش نیست.
ارزش نیست، ارزش اینه که به مؤمنان خدمت کنیم. امیرالمومنین از این بازار رد میشن، یه جا توقف میکنن، اونم کنار سینی خرمای
میثم
تمار. و این عجیبه که فرض کنید یه شخصیتی، مرجع تقلیدی، یه صاحب منصب سیاسی بشینه کنار یه دکه‌دار، بعد بگه خب تو کاری نداری بانکی بری چکتو پاس کنی، من جای تو میفروشم. یعنی امیرالمومنین رو کسر شأن نمیدونه. گاهی میثم کاری براش پیش میماده، باری خالی کنه، باری بیاره، مثلا کیسه‌ای بره بیاره برای
حضرت میشستن،
حضرت جای او خرما میفروخته. سلام خدا بر اون تواضع امیرالمومنین. و اینقدر حضرت محبانش رو تکریم میگرده. شما ببینید من نگاه میکنم میدیدم کسانی که هزاران میلیارد اون زمان داشتن میگفتن ای کاش ما هیچی نداشتیم، اگه عقلشون میرسید ما فقط یه سینی خورما داشتیم، ولی امیرالمومنین میاد به ما سر میزد. چه جور تکریم کرد میثم مؤمن رو در برابر پولداران. پول بی ارزش نیست، پولدارم بی احترام نیست، ولی احترام اصلی برای شخصیت مؤمنه که با هیچ چیز قابل قیاس نیست.
اینه که او رو متمایز میکنه.
امیرالمومنین کنار میثم مینشست. و یه جمله عرض کنم که حالا سعی میکنم خلاصش کنم.
بفرمایید.
میثم یکی از کسانی که شخصیت امیرالمومنین رو فاش کرده. در اون جامعه اسلامی فکر میکردن شاگرد اول امیرالمومنین ابن عباسه که واقعا هم آدم باسوادیه، بهش میگن علامه امت و اینها، استاد تفسیره و بنی امیه و اینا، برای اینکه از امیرالمومنین اسم برن از او اسم میبردن که او هم نگه امیرالمومنین. یه روز میثم میره محضر میشه ابن عباس و شروع میکنه از آیات قرآن حرف زدن. من الان به همیشه رفقا میگم، میگن من دارم حرف میزنم چند نفر مینویسن؟ چون ما میگن حرفا تکراری، خودمون شنیدیم، حالا این داره با جنبندی جدید میگه. ابن عباس آدمی که پیغمبر دیدم امیرالمومنین دیده، میگه صبر کن صبر کن، دفترشو میاره هر چی میگه شروع میکنه نوشتن. اینا را کجا آوردی؟ خود ابن عباس هم شاید فهم کرده ته علم امیرالمومنین به من رسیده دیگه، من شبانه روز باهاش بودم. گفتش که اینا را من از علی شنیدم.
ای جانه.
و بعد گفت به زودی خواهی دید منو به دار میزنن. ابن عباس اومد پاره کنه، گفت صبر کن، همین نشون میده ظرفیتت کمه. صبر کن دیگه، چند روز دیگه اگر من رو نکشتن این کارو بکن. اونم از امیرالمومنین شنیدم. لذا میثم میشه کنار اون نخل خشکیده ای که به او رو به اون آویزان کردن و این آب میریخ پاش. بعضی مسخره میکردن گفتن نخلت چطوره؟ میگه به زودی خواهید دید. وقتی او رو بستن به اون درخت، این مردی که عمرشو در راه نقل فضائل امیرالمومنین خرج کرده، و امیدوارم رفقای ما که کوفه میرن، ما این کارو گاهی میکنیم، میریم کوفه فرصت بشه میریم حرم میثم تمار و اونجا فضائل امیرالمومنین میگیم به نیابت از میثم، چون شهید نقل فضائل. مردم شروع کردن زار زار گریه کردن، خب ایشون رو تکه تکه کردن. گفت چرا گریه میکنید؟ حالا که دیگه تقیه تمام شد، هر کسی احادیث نشنیده از امیرالمومنین میخواد بیاد تا من نمردم بگه، که مجبور شدن زبان از حلقومش بکشن بیرون و با این خشونت به او برخورد کنن. سلام خدا بر همه کسانی که در راه امیرالمومنین خودشونو خرج کرد.
و اون نخل چه میوه و چه ثمری داد دیگه. بله. شهادت رو نصیب میثم کرد در راه ولایت امیرالمومنین. اللهم انا نتقرب الیک به ولایت امیرالمومنین. انشالله هممون قدر این نعمت رو بدونیم و انشالله بتونیم تابع باشیم به معنای واقعی کلمه، و انشالله این همراهی که اول بحث جای کاشانی اشاره کردن نصیب هممون بشه به معنای واقعی کلمه. ما باید خداحافظی بکنیم، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته باقی مونده بفرمایید و بعد دعا بکنید انشالله.
در این یک دقیقه باقی مونده ما مباهله رو در پیش داریم که یه همایشی هم صدا و سیما و دیگران همکاری کردن. این هم خیلی موضوع مهمیه. قدیر و مباهله فقط فصل امیرالمومنین نیست. در دنیا بهتر از این که ما برای امیرالمومنین نفس بزنیم، نفس بکشیم و دیگران رو سمت حضرت بیاریم نداریم. برای تقرب به سید الشهدا و صدیقه طاهره از امروز برای قدیر سال آینده برنامه ریزی کنیم، پول جمع کنیم، کار کنیم. و از امام زمان صلوات الله علیه و آله و جل الله فرجه مسئلت داریم که هم در راه قدیر، هم برای این محرم پیش رو که فصلیه که زهیرها تبدیل به اولیاء خدا میشن، دست ما رو هم بگیرن در خیمه سید الشهدا با دم مسیحایشون ما رو هم تغییر بدن انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم دوستانی که نفس میکشید هوای سرزمین وحی رو، همچنان دوستانی که مدینه مشرف هستید سلام ما رو خدمت نبی مکرم اسلام ابلاغ بکنید. ما هم از همینجا دست به سینه سلام میکنیم به پیامبر مهربانی ها. السلام علیک یا رسول الله. ممنونم ازتون حاجی کاشان. عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.